عصر شما پرخیر و برکت باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز، با ویژه برنامه زنده گوهرشاد از شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت 15 هست و ما گفتگوی تلفنی رو برقرار کردیم با آقای محمد جعفر بگلو، نویسنده و کارشناس حوزه تاریخ. جناب آقای جعفر بگلو، صدای ما رو دارید؟
سلام علیکم، من هم وقت خیلی از میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
بله، سپاسگزار حضور تلفنی شما در ویژه برنامه گوهرشاد هستیم. لطف میکنید که با توجه به مناسبت امروز برای ما در مورد نقش واقعی کشف حجاب در حالا زمان رضاخان و اتفاقاتی که در آن زمان افتاد برای ما و شنوندگانمون توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، زنده باشید. اصلا به خدمتون که پدیده کشف حجاب رو نباید در واقع یک پدیده در واقع معطوف به سال 1314 دونه. این واقع در واقع ریشه هاش در گذشته های مثلا تو دهه های اوایل سال یعنی ظهور رضاخان ریشه داره. این کسانی که دوروبر رضاخان بودن به عنوان مشاورین او، یعنی مثلا از جمله علی اصغر حکمت یا مثلا داور و امثال اینها، یا روشن فکرهایی که دور رضاخان بودن، این فکر رو و این ایده رو در ذهن او ایجاد کردن. کما اینکه خب طرح کشف حجاب یک طرح خارجی بود. میدونید که قبل از در واقع اجرای این طرح مسائل مختلفی در کشور اتفاق افتاده بود. مرحله به حکومت رسیدن رضاخان اصلا خب با کمک انگلیسی ها بود و اونها معمولا سیاست های کلان کشور رو مدیریت میکردن. از این جهت خب طرح کشف حجاب در اون دوره در واقع ریشه داشته. اما قبل از این که در 17 دی 1314 کشف حجاب اتفاق بیفته، حدودا 6-7 ماه قبل از اون واقعه در تیر ماه همون سال حادثه گوهرشاد اتفاق میفته که حالا عنوان برنامه شما هم هست. و از من خدمتون که توی اون جریان مسئله قانون متحد و شکل کردن لباس های زنان و مردان مطرح بوده و خب مردم مخصوصاً علمای ایران و مخصوصاً در مشهد به این موضوع اعتراض میکنن و باعث میشه که خب قیام گوهرشاد اتفاق بیفته و خب در جریان هستید که عده‌ای هم در اون جریان کشته میشن و خب جنایت بزرگی رو رژیم رضاخان رقم میزنه. این پیشینه یعنی پیش زمینه های قانون کشف حجاب هست. خب اون مسئله تغییر لباس ها و متحد و شکل کردن لباس ها هم یک طرحی بوده که به عنوان پیش‌زمینه قانون کشف حجاب اجرا میشه و بعد فرایندش میرسه به 17 دی 1314 که در حالا دانشسرای عالی یا همین مکانی که الان به عنوان دانشگاه خوارزمی ما میشناسیم اولین بار کشف حجاب اتفاق میفته. حالا اگر سوالی دارید من منتظر سوال شما باشم یا حالا
بله. بسیار عالی، از توضیحاتتون ممنونیم. در واقع این کاری که رژیم ستمگر داشتن برای دین زدایی بوده، البته به بهانه پیشرفت، درسته؟
بله دقیقاً. ولی خب ببینید نکته‌ای که مطرح هست و خیلی نکته جالبیه و باید بهش توجه کرد این هستش که اساساً مسئله کشف حجاب با این بهانه مطرح شد که ما می‌خوایم به زن‌ها آزادی بدیم و همون نکته که شما اشاره کردید مسئله پیشرفت. ولی اون چیزی که حاصل این اتفاق بود متفاوت بود با این شعار. در اسناد و روایت‌های تاریخی هست که بعد از اعمال قانون کشف حجاب بسیاری از زن‌ها به خاطر مواجه نشدن با این مسئله خونه‌نشین شدن و به نوعی به جای اینکه آزادی و داشته باشن در واقع اسیر شدن. و حتی حالا من یک سندی رو دیده بودم که حالا شهربانی دوره پهلوی گزارشش رو داده بود، گزارش داده بود که بعضی از زنهای احمدی به خاطر مسئله کشف حجاب مجبور شدن که کشور رو ترک بکنن و مثلا وارد عراق بشن و در اون روستاهای مرزی عراق سکونت کنن. ببینید، یعنی موضوعی که با شعار آزادی زنان مطرح شد، بیش از این که در واقع براشون اصلا آزادی رو هم داشته باشه، باید زندانی شدن اونها شد. و خب روایت ها و خاطرات زیادی هست درباره زنها و حالا خانمها و دخترانی که از ترس آژانهای رژیم پهلوی بیرون نمی رفتن از خونه و در خونه مدت ها زندانی می شدن و می موندن.
بسیار ممنونیم از توضیحات شما جناب آقای جعفر بگلو. اگر توضیحات پایانی دارید در خدمتتون هستیم.
متشکرم. من هم از شما تشکر میکنم. به نظر من تو مسئله کشف حجاب حالا دوره حالا رویدادهای دوره رضاخان نیاز به انتشار اسناد تاریخی هست. امیدوارم که مراکز تاریخی توی این حوزه فعالیتشون رو بیشتر بکنن و با انتشار اسناد در واقع روایت های اصیل و درست تاریخی رو به مخاطب ارائه بدن.
بله، انشالله. جناب آقای جعفر بگلو، آیا شما کتابی رو هم حالا در راستای موضوع برنامه امروز و ویژه برنامه امروز و اتفاق و حادثه امروز که گوهرشاد و قیام گوهرشاد هست میتونید معرفی بکنید برای شنوندگان عزیزمون برای مطالعات بیشتر؟
بله، یک کتابی هست که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر کرده و با همین عنوان کشف حجاب در ایران. به نظرم کتاب خوبی هست، هم از جنبه پژوهشی کتاب موثری هست و هم با توجه به اینکه اسنادی رو در این حوزه در این کتاب منتشر کرده، به نظرم برای مخاطب مفید خواهد.
کشف حجاب در ایران، درسته؟
بله.
متشکرم از شما.
زنده باشید.
تندرست باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. مسجد گوهرشاد تاریخ است و یکی از قیام‌های مهم این مکان قیام ملتی است که به قیام گوهرشاد معروف شد. آن هم به واسطه هتک حرمت حرم شریف رضوی و کشتار مردم معترض و متحسن مشهد در دوران سلطنت رضاخان. این حادثه یکی از دردناکترین حوادث معاصر ایران است که هرگز فراموش نخواهد شد.
به جوش آمده. مستشار دوله حال رضاخان را در ترکیه این چنین توصیف می کند: رضا شاه نخوابید، در تالار بزرگ قدم می زد و فکر می کرد و بلند می گفت عجب عجب. وقتی متوجه من شد گفت صادق، من تصور نمی کردم ترک ها تا این اندازه ترقی کرده و در اخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند. حالا می بینم که ما خیلی عقب هستیم، مخصوصاً در قسمت تربیت دختران و بانوان. فوراً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم مخصوصاً زنان اقدام کنیم. چیزی نگذشت که مردم مشهد معنی با تمام قوا را فهمیدند. رضاشاه بعد از اولین و آخرین سفر خارجیش برای ترقی ایران از روی دست آتاتورک تقلب کرد. لباس متحد و شکل مردان، کشف حجاب زنان، محدود کردن روحانیت و آیین‌های مذهبی جلوه هایی از تجددی بود که رضاخان شیفته آن شده بود. اما ایران ترکیه نبود. علما در تهران، قم، شیراز و خراسان ساز مخالفت کوک کردند. آیت الله قمی یکی از معترضینی بود که عازم تهران شد تا شاه ایران شیعی را از اقدامات خلاف اسلام باز بدارد، اما بازداشت شد. خبر این اقدام برای خراسانی ها سنگین بود. آنها در خانه علما و بعد در حرم امام رضا علیه السلام اجتماع کرده بودند که یک حادثه دیگر کاسه صبرشان را لبریز کرد. محمد تقی بهلول گنابادی، روحانی تحت تعقیب حکومت، در حرم دستگیر شد. خود بهلول توانست مردم و یکی از مسئولین حرم به نام احتشام رضوی را تحریک کند تا آزادش کنند. من گیج شده بودم و نمی دانستم چه باید بکنم. در تمام محوطه مسجد و صحنها صدای مرگ بر شاه، لعنت بر شاه، مرده باد شاه، زنده باد اسلام و لعنت بر دشمن علما بلند بود. با این اتفاقات دیگر کوتاه آمدن معنا نداشت و ممکن هم نبود. در یک سخنرانی به مردم گفتم کاری که نباید می شد شد و ما نباید نرمی نشان دهیم. باید پای مردی کرده و مقاومت کنیم تا حاج آقا حسین قمی را از زندان آزاد کرده و احکام اسلام را جاری کنیم. واقعه بزرگتر از آنی شده بود که خبرش به تهران نرسد. اگر بیش از این مسامحه کنید، نه تاج بر سر من خواهد ماند و نه کلاه بر سر شما. این جمله رضا شاه اعلام آتش محسوب می شد. اسدی نایب و توریه مشهد در طول این پیغام و پسقام ها یکی یکی مجتهدین تراز اول را به این بهانه که تلگرافی از مرکز و شخص رضا شاه رسیده به تلگراف خانه کشانیده و از جمع متحسنین بیرون برد. چند ساعت بعد خونهای بجوش آمده روی زمین گوهرشاه ریخته شد. مسافری که آن شب در مهمانسرای روبروی مسجد اقامت داشت 6 ساعت از صبح رفته را زمان اولین تیراندازی می داند و مؤذن حرم هم همین را تایید می کند. سید محمد علی شوشتری در خاطرات خود وقتی به پایان کار می رسد می نویسد سرهنگ قادری فرمانده نیروهای مهاجم به حرم در جواب مطبوعی که از او پرسیده بود مگر کشار شده است با دست به گلویش اشاره کرد و گفت آنها را کشتم و در مسجد از کشته پشت ساختم. علیرضا بایگان که شاهد واقعه بود میگوید تعداد آنها 1670 نفر بوده و حدود 70 نفر افراد سالم که در گوشه و کنار خود را مخفی کرده بودند و به دنبال فرصت برای فرار میگشتند به دست مأمورین افتاده، جزو کشته شدگان در کامیون ریخته و در گودالهایی ریخته و به داد و فریاد و التماس آنها که ما زنده هستیم وقعی نگذارده و آن مردم بیچاره را زنده به گور کردند. رضا خان خون به پا کرد و مشهدی ها برای مبارزه با کشف حجاب، لباس متحد و شکل غربی و حبس و محدودیت علمایشان درست مقابل امام رضا علیه السلام از خونشان گذشتند. جوی خون قیام گوهرشاد قطعه خون رنگی از پازل تاریخ ایران در دفاع از مذهب و مبارزه با ظلم شد.
ساعت 11:13 شما عزیزان شنونده ادامه ویژه برنامه زنده گوهرشاد از شبکه رادیوی تهران هستید. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی
برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
عصرتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله. همراهان عزیز ویژه برنامه زندگی گوهرشاد، یکی از کتاب‌ها یا رمان‌های بسیار زیبا و تأثیرگذار کتاب همه چیز درباره نهال دختر ترخان هست که نوشته آقای مصطفی جمشیدیه. اما این کتاب شرح حال دختر جوانی هست به نام نهال که پدرش در واقع جز متمبلین و ثروتمندان بازار شهر مشهد در دوره حکومت پهلوی اوله و در یک خانه قدیمی زندگی میکنه. این خانه قدیمی محل خاطرات و نحوه برخورد اون با موضوعات تاریخی اون زمان و در واقع ماجرای روزنامه‌نگاری نهال هست. بیشتر توضیحات رو از نویسنده این کتاب ارزشمند میپرسیم، جناب آقای مصطفی جمشیدی، که دوستانمون در تلاش هستن که ما بتونیم ارتباط مجدد تلفنی رو با ایشون برقرار بکنیم و توضیحات بیشتر رو بگیریم از این کتاب در مورد همه چیز درباره نهال دختر ترخان، که دوستان عزیز همونطور که گفتم این کتابی هست که شرح حال زندگی دختر جوانی هست به نام نهال که در واقع یه زندگی بسیار خوبی داشتن به لحاظ ثروت. اما توضیحات بیشتر رو از جناب آقای جمشیدی میپرسیم. آقای جمشیدی سلام، عصر شما پربرکت.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بگی، همراهان شما، و روزتون خوش باشه انشاءالله.
متشکرم. جناب آقای جمشیدی، ما مختصری در مورد این کتاب ارزشمند برای شنوندگان عزیزمون گفتیم، توضیحاتی بیشتر رو از زبان خودتون میشنویم، در خدمتون هستیم.
نظر لطفتونه. ببینید، همونجور که مستحضر هستید و شنوندگانتون هم احتمالاً در جریان هستن،
بله،
رمان یا فیکشن در حقیقت خود واقعیت نیست،
بله،
در گرفته از واقعیته.
همینطوره. یعنی
اون چیزی که مهمه ظرف خیال و شهود،
بله،
یه نویسنده است که واقعیت رو تبدیل به یه فراورده‌ای میکنه،
بله،
که به طبع و ضمیر ناخودآگاه انسانی به صلاح خوشایند باشه.
بله.
من سعی کردم از رویداد گوهرشاد و ماجرای تلخی که در تاریخ گذشته ما به وقوع پیوسته،
بله،
یک ورودی به صلاح هنرمندانه داشته باشم.
برای
یه شخصیتی رو انتخاب کردم به نام نهار که از یه خانواده نسبتاً متمولی هست،
بله،
و در یه خانه قدیمی که مثلا ساخت معمارای چیره دست قدیم بوده زندگی میکنه و پدرش بالاخره پدر و پدر بزرگش،
بله،
آدم های متمولی هستن. در اون خونه شاعرانگی های این نهار رو داریم تا دورانی که به اصطلاح به مرحله ازدواج میرسه. ولی قبل از این ماجرا مستاجری دارن، یه کسی دارن که درگیر جریان گوهرشاد تیر میخوره و مجبور میشه خونه رو ترک بکنه و فراری بشه، و این در حافظه زنی که در دختر جوانی که با خشونت چندان نسبتی نداره ماندگار میشه و باعث میشه که او به واقعیت‌های تلخ در حقیقت اون رویداد گوهرشاد پی ببره و منبعث از اون به شغل روزنامه‌نگاری به صدا روی بیاره و به یک انقلابی تبدیل بشه. این در حقیقت کل مضمونی بوده که من از این رویداد گوهرشاد استخراج کردم و طبیعتاً چاپ شده.
بله، خب در واقع مثلا حالا اون چیزی که بر اساس آن چی که شما نوشتید در کتاب، تیر خوردن اون فرد مستأجر باعث میشه که حالا نگاه این دختر جوان یعنی نهال به این قضیه برگرده، درسته؟ به حادثه گوهرشاد.
البته بله، به خاطر اینکه بالاخره شما یک شخصیتی دارین از یه خانواده‌ای که زیاد ارتباطی نداره، ولی وقتی اون پناهنده، حالا مستأجر هم یه پناهنده که خونه اونهاست، چون اون خونه محمل عبور و محل عبور به اصطلاح کسای افراد مذهبی که حتی مثلا یه دایی داره که از کشمیر میاد یا یه سری مسافرهای شیعیانی هستن که برای زیارت از سامان حجاج میان به اون شهر، و ارتباط اون فقط یک ارتباط در حقیقت خانوادگیه، یعنی خیلی به اصطلاح امروزی دست نخورده و بکر جهان و جهان پیرامونی دختر خانم نهال. اسم رمانم که به اصطلاح همه چیز درباره نهال دختر ترخان منبعث از همین معناست، یعنی در حقیقت نهال یک شخصیتیه که خیلی دم دستی نیست، دور از دسترس هست و ما وقتی که این رمان رو می نویسیم هول و هوش پیرامونی این شخصیت رفته رفته به ماجرای گوهرشاد می پردازیم که از قبیل خروج اون از خونه است و بعد ورودش به محله هستش، اون محله در اون مشهد اون روزگار تازه تأسیس هست، ارتباطش با همین شخصیتی هستش که در ماجرای گوهرشادی خورده. و علاوه بر اینها دنیای خوده پدر بزرگش که به صدا با بازاریای اونجا مرتبطه، با افرادی مرتبطه که در حرم از سامان حجاج دارای یک جایگاه مثلا حرم هستن و ماجرا رو از زبان اونها میشنوه و متاثر میشه و بعدن تبدیل میشه به یه آدمی که روزنامه‌نگاری که در حقیقت بعد از اینکه مرحله ازدواجش پیش میاد تبدیل میشه به آدم به صدا انقلابی.
درسته. خب حالا از دیدگاه شما که جناب آقای جمشیدی نویسنده این کتاب هستید، اثرگذارترین بخش این رمان کدوم قسمت هست که نویسنده رو مجذوب خودش میکنه؟ نویسنده نه، خواننده رو مجذوب خودش میکنه.
البته به نکته درستی اشاره کردین، چون به لازم کار کرده زیبایی شناختی رمان دو تا مسئله است، یکی تأثیرش روی مخاطبه که اون امکان داره که از بخشایی از رمان خوشش بیاد که در حقیقت نویسنده ازش زیاد مثلا چیز نشه، و یه بخشی هم هست که خود نویسنده اونا رو دوست داره. توی رمان من دو تا بخشاشو خیلی دوست دارم، یکی مرحله یه که نهال اولین بار طی یک خواب و بیدار، یک واقعیت و وهم و بیداری وارد این محله میشه که اون محله تازه تأسیسه و اونجا بازی مغازه تقوی سهرامیزی میشه که اونجا از هوش میره، اوایل ازدواجش هم هست به نامزدیشه که نامزدش میاد اونجا و نجاتش. یه قسمتی از رمانه. محلی بعد از دوران شغل روزنامه نگاریشه که با ماجرای یک سیرک و کسی که اون سیرکو اداره میکنه روبرو هست و ماجرای به سلام کارکرد فیلها و باز اونجا ورودش به یک دنیای سورئالیستیه که من الان کتاب همراهم نیستش، چون الان وسط جادم یعنی میتونستم اون بخش اشاره کنم. اون بخش هم خیلی برای من واجد نوعی حس دلپذیری هست و اون به نظر من حاصل تجربه مثلا نویسندگی من بوده و اون کارگیری همین عناصر زیبایی شناختی که خیلی مهمه توی
بله همینطوره.
این دو تا بخشا برای من به نظرم خیلی واجد معنا بوده.
بله متشکرم از شما جناب آقای جمشیدی. اگر در پایان صحبتی دارید برای ما با شنوندگان در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم از اینکه امانه نظر داشتید به این رمان، چون این رمان مفعول بوده تو ماجرای بالاخره هر تاریخ و رویدادی
بله.
اگر بدل به یک فرآوردی هنری نشه تقریبا از ذهن یه مقدار کم تاثیر میشه و از بین میره. نکته که میخواستم اشاره بکنم به صورت عام و کلی هست، اونم اینه که ببینید ما پیش از انقلاب اسلامی انتشار رمان به این معنایی که الان مد نظر هست و جامعه واقعا نبوده. حالا بحث این که حالا ما وارد قرن 21 شدیم یه مسئله هست. مسئله بعد اینه که اصلا روی کرده به داستان فیکشن رمان داستان کوتاه در این ابعادی که الان ما میبینیم شیوع پیدا نکرده بود و این شاید از برکات گام های مثلا همین رویدادهای انقلاب بوده که ما تونستیم نویسنده هایی رو داشته باشیم. حالا مثلا بحث خودم نیست، الان جوان هایی رو میبینیم که به راحتی دست به قلم میبرن. خوشبختانه انتشار رمان ها و کتاب ها زیاد شده. اون نکته که زمان مثلا پیش از انقلاب بود واقعا رمانی منتشر نمیشد، اصلا نویسنده ای نبود به این معنای، نه اینکه تک تک نامه رو منظورم نیست
بس.
یعنی خروج از عادت بود، یعنی بر اساس یک کنش سیاسی و اغلب حزبی که بیشتر تحت تاثیر تفکرات چپ بود نویسنده روی کرد داشتن به انتشار رمانهایی که بتونن مقاصد سیاسی اونم اعضای مثل توده جنای چپ و اینا، حتی مرحوم جلال آل احمد هم اگه مینوشت اون تبحر به اصطلاح داستان نویسی مد نظر نبود، بیشتر همون مثلا اغراض سیاسی مد نظر. بنابراین یه مهارت بزرگی است به نظر من که ما تونستیم ابعاد انتشار رو در این سطح معنا بدیم، بهش تحقق بپذیره و به صدا مواجه با نویسنده جوانی باشیم که
به برکت نظام مقدس اسلامی نویسندگان و انتشارات زیادی هم داریم.
بله انقدر جلو چشمونه نمیبینیم،
درست
مثلا همیشه همینجوری بوده، مثلا بفور نعمت سلامتی امنیت اینا واقعا همین بحث آگاهی و نوشتن و هنر هم از این قبیله.
بله متشکرم از شما جناب آقای جمشیدی، آرزوی تندرستی براتون داریم. خدا نگهدارتون.
خیلی خوشحالم. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
ماه اگر نور خدا رو بگیره تا همیشه زینت آسمونه، اگر که خود نمایی نکنه همیشه روشن و کامل میمونه، کاش ستاره نجیب آسمون گره رو سریشو با نکنه، کاش کی هیچ گلی برای دلبری عطرشو عراج دنیا نکنه، توی بازار کساد روشنی کسی خورشید و کنار نمیزنه، هر کی میرسه به زیباییش دیگه زیباییش رو جار نمیزنه، دنیا نیرنگ برنگ بازیاش چش نداره رنگش خو ببینه، تو ولی آینه ای